آمریکا در آمریکای نو محافظه‌کاران امروز در عراق اقلن از نظر خودشون کلمه خودشون رو به کار میبرن، با ناکامی روبرو شدن و این ناکامی وسیعه در تمام عرصه هاست، در تمام عرصه هاست، بویژه در عرصه سیاسی و حتی نظام. عدم پیروزی آمریکا در استقرار ثبات از طریق ایجاد دیکتاتوری وحدت ملی در عراق نشانی از شکست آمریکا در ایجاد عراق به عنوان به اصطلاح یک سکوی مطمئن پرش در پروژه جهانی آمریکا است. یعنی عراق نه تنها اقلن در حال حاضر زمین حمله آمریکا را به ایران گرفته، بلکه مبارزه مردم عراق در داخل عراق با اصطلاحی که آمریکا اون قدم اولی رو که میخواست در خاورمیانه برداره در پیروزی اون قدم با ناکامی روبرو بشه. عدم موفقیت آمریکا در ایجاد و تامین ثبات در عراق توسط یک دولت متمرکز یعنی دیکتاتوری وحدت ملی، محافظه‌کاران حاکم در کاخ سفید را مجبور ساخته است که با کمک اسرائیل تنها همدست مطمئن و بدون قید و شرطش در خاورمیانه به تقسیم عراق دست بزند. امروز روز نشان جنگ داخلی به اصطلاح جنگ داخلی و رئیس که آمریکا با رو کردن آن ادامه اشغال نظامی عراق را مورد توجیه قرار داده و به حرکت خود به اصطلاح مشروعیت میدهد. بدون تردید اشغال دائمی عراق یک وسیله استراتژیکی برای هیئت حاکمه آمریکا در پیشبرد سیاست جهانیش است. این برنامه‌ی تنها وسیله است که توسط آن کاخ سفید قادر است که کنترل خود را بر منابع نفتی تأمین سازد. البته نباید به ادعاهای حاکمین کاخ سفید که دائما برای تحقیق در واقع برای تحمیق و فریب مردم آمریکا مبنی بر این که به محض اینکه ثبات و نظم در عراق برقرار گشت ما آن کشور را ترک خواهیم کرد، نباید کوچکترین اعتمادی کرد. این دروغه، این فریبه. باید یاد داشته باشیم که معماران امپراتوری انگلستان که آموزگاران تاریخی نو محافظه‌کاران هستند در دهه 1880 به جهانیان بلیش مردم انگلستان مکررن میگفتن که اشغال و حضور آنها در مصر و سودان به اصطلاح موقتیست، ولی تاریخ نشان داد که آنها تا سال 1956 کشورهای سودان و مصر را ترک نکردند. خود در دولت مردان آمریکایی در سالهای 1941 تا 1945 در دوره اصلاح جنگ جهانی دوم به مردم ایران چه قول دادند؟ به مردم ایران دائما گوش زد میکردند که به محض خروج نیروهای ارتش سرخ از خاک ایران، آمریکایی ها نیز خاک ایران را ترک خواهند کرد. باز تاریخ نشان داد که نیروهای نظامی آمریکا نه تنها بعد از خروج نیروهای نظامی شوروی در سال 1946 خاک ایران را ترک نکردند، بلکه ماندند و بلکه آنها تحت رهبری ژنرال شوارتزکوف در سرنگونی دولت ملی مصدق در سال 1953 نقش اساسی بازی کردند و تا بحبوله انقلاب 1357 ایران را ترک نکردند. در صورتی که 50 سال یا 30 سال قبل از اون به مردم ایران قول می دادن که ما به محض اینکه ثبات برگرده، رضا شاه از ایران رفت، پسرش رو پادشاه ایران کردیم، ایران رو ترک می کنیم. ولی آمریکایی ها اومدن ایران 1941 و تا 1357 تا بحبوله انقلاب ایران در ایران موندن.
بله.
چون اشغالگران نمیتوانند به آرزوی خود در عراق برسند، یعنی آرزوشون این که در ایران هم یک رضا شاهی بوجود بیارن، یک قدر قدرتی بوجود بیارن که از طریق اون قدر قدرت، از طریق اون دیکتاتور وحدت به اصطلاح ملی به تاراج نفت عراق ادامه بدن، چون نمیتونن به این آرزو برسن، در نصف مردم عراق را به قطبه های کاذب سنی و شیعه و کرد تقسیم کردن و ادعا میکنن که کشور ملت عراق، کشور ملت عراق یک پدیده مصنوعی بوده است، یعنی وجود خارجی نداشته است.
بله.
و حتی اینو اونقدر تبلیغ میکنن که خیلی از روشنفکران ایرانی هم به نام این جریان میفتن و میگن اصلا کشور عراق وجود نداشته است، مصنوعی بوده است. نو محافظه‌کاران میگویند که سلطه ستمگران، سلطه در واقع ستمگرانی صدام حسین که سنی بود بر مردم شیعه در جنوب و مردم کرد در عراق ریشه اصلی جنگ داخلی است که فقط از طریق اشغال نظامی آمریکا میتوان از گسترش آن جلوگیری کرد. این ادعا را این ملکان ها میکنن که برای دلت اینکه شیعه و سنی با هم میجنگن برمیگرده به دوران دیکتاتوری صدام حسین.
بله.
این صدام حسین بود که این شرایط به وجود آورد که سنی‌ها و شیعه امروز به جنگ هم علیه هم برخواستن. بر اساس این جناح‌بندی کاذب نو محافظه‌کاران ادعا میکنن که از هسته اصلی مقاومت عراق چیزی غیر از چند گروه طرفدار صدام و اسلامیست‌های القاعده و یا دولت ایران نیست. روشن است که سخنان و ادعاهای نومحافظه‌کاران پر از تحریف تاریخی و تبلیغات دروغین است که با تاریخ تکامل ملی‌گرایی و مبارزات مردم را کوچکترین امکانی ندارند. ما می‌دونیم که بعد از پایان جنگ جهانی اول، یعنی در سال 1918، دولت فاتح متصرفات دولت عثمانی را در خاورمیانه بین خود تقسیم کردند. سوریه و لبنان به دولت فرانسه، اردن و فلسطین و عراق نیز به دولت انگلستان واگذار گردیدند. از همان اوایل اشغال عراق انگلیس‌ها با مقاومت مردم عراق روبرو گشتند. سیاستمداران انگلیس با همدستی ملاکین کلانبومی و بر اساس سنت امپریالیستی خود با ایجاد یک نظام سلطنتی موروثی که از خارج از مرزهای عراق به آن کشور صادر کرده بودند، موقعیت ممتازی را به نخبگان سنی در حاکمیت عراق اعطا کردند. ولی مردم عراق به هیچ وجه از پروژه امپراتوری انگلیس حمایت نکرد و در دهه های 1940 و 1950 تحت رهبری حزب کمونیست و حزب بعث عراق به مقاومت خود علیه استعمار انگلستان افزایش دادند. این در تاریخ به ثبت شده است. این دو حزب دو سازمان سیاسی اصلی بودند که در آن زمان مردم عراق، شیعه ها، سنی ها و کردها را علیه رژیم سلطنتی بسیج کردند. مبارزات مردم در سال 1958 به پیروزی رسید و منجر به سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار یک دولت جمهوری مستقل ملی تحت رهبری سرهنگ از کریم قاسم گشت. ولی رقابت های خونی و اهرامیست بین حزب کمونیست و مؤتلفینش در یک سو و حزب بعث عراق و مؤتلفینش در سوی دیگر از همان اوان پیروزی بالاخره منجر به کودتای 1963، قتل عبدالکریم قاسم و استقرار رژیم بعثی گشت. در جریان این جابجایی ها و عروج بعثی ها به حاکمیت، حمایت دولت آمریکا از بعثی ها نقش مهمی ایفا کرد و پروژه حزب کمونیست عراق امکان تحولات دموکراتیک را در سیاست ها و اصول تشکیلاتی خود حمل می کرد. ولی حزب بس اون زمان ها که در درونش یک ایشخابی به وجود اومد و اون بخشی که از بدنه حزب بعث جدا شدن در کشور عراق به حاکمیت رسیدند، یک حزب اولتراناسیونالیستی بودند و از اصل پان عربیزم که اساساً ضد تمام ملیت‌های داخل عراق بودند در واقع پیروی می‌کردند. اینکه از درون از شکم این بحث، نه بحثی که در سوریه حاکمیت داره، بلکه حزب بعث عراق صدام حسین رویید که تحت آموزش‌های میشل ابلغ یک جریان و سرنوشت دیگری را برای مردم عراق واقعا ورق زد. و بعدا ما میبینیم که در دهه‌های 50 و 60 میلادی بعضی ها که قبلا موفق شده بودند یک برنامه سکولار و مدرنیست و ضد بنیادگرا، یعنی ضد اخوان المسلمین، در نهادهای متعدد متعلق به حزب بعث بسیج سازند. به محض تسخیر کامل حاکمیت این حزب، یعنی حزب بعث، به ویژه بعد از سال 1979 با یک شیوه قابل پیشبینی به تدریج به یک دیکتاتوری که به اصطلاح نیمی ضد امپریالیست بود تبدیل گشت. صدام حسین و طرفدارانش، اونایی که باش تا آخر موندن، باش همکاری کردن، مثل طارق عزیز، اینا معتقد بودن که بر حسب شرایط زمانی آنها می توانند با امپریالیسم آمریکا که در منطقه به تفوق رسیده بود مناشات کرده و با آن به اصطلاح مصالحه بکنند. یعنی هم نوشته های طارق عزیز و هم نوشته های اونایی که بی طرفانه اوضاع عراق و مورد بحث قرار می دن به این اصل اعتقاد پیدا کردن که صدام حسین و طرفدارانش معتقد بودن که با آمریکا میشه مصالحه کرد و به کرامتش متوجه کرامتش شد و در خاورمیانه یک مقامی برجدا بود، یعنی برای عراق. یعنی ما میبینیم که تاریخ نشان داد که آمریکا در واقع هم صدام حسین و هم طرفدارانش رو، هم در مورد جنگ اول خلیج فارس کویت و هم در مورد جنگ ایران و عراق رول زد و تحت عنوان این که شما اگر با ما مماشات بکنید ما به شما کمک میکنیم، اومدن پشت صدام حسین دولتش دادن، جنگ 8 ساله ایران و عراق رو انداختن و بعدا هم گول زدن صدام حسین رو، به صدام حسین رو واقعا ترغیب کردن که به کویت حمله بکنه و بعدا دوباره حمله کردن به کشور عراق و این روز به تحت شرایطی در آوردن که دقیقا مثل کشور افغانستان در آستانه آرگانیزاسیون، در آستانه تجزیه هست.
بله.
من علاقه دارم که اینجا صحبتمو در مورد عراق فعلا تمام بکنم. اگر وقت داشته باشیم که حتما خواهیم داشت در هفته آینده، من مثل شرایط عراق رو اون وقت در رابطه با ایران مورد بررسی قرار میدم که موقعیت و جایگاه ایران در این شرایط چگونه است و جناح‌های درون دولت جمهوری اسلامی ها چگونه به این مسائل برخورد میکنن و فعل و انفعالاتی که در درونشون اتفاق میفته بالاخره کشور ایران رو در چه راهی به جلو خواهد برد. و نقطه نظر و حرکات و فعالیت های اپوزیسیون هم در این مورد، اپوزیسیون ایران نسبت به جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار میدیم که چگونه برخورد میکنن به این جریانات به عراق و آینده ایران.
حتما آقاست بناب، میخواستم لطف کنید و در این چند دقیقه باقی مانده از وقت به طور کوتاه بپردازیم به اخبار انتخاباتی آمریکا و به طور مفصل در جلسه آینده با مطالبی که ذکر شد این خبرها رو هم دنبال کنید.
آره، من خیلی علاقه داشتم که یک فرمول بندی بکنم از صحبتهایی که تا حالا در مورد انتخابات آمریکا انجام دادیم.
بله.
چون انتخابات آمریکا همونجوری که خودتون میدونید دور اولش اقلن تا دو ماه آینده و امکانا بعضی ها معتقدن که در داخل خود حزب دموکرات امکان داره که دور اول انتخابات آمریکا، یعنی دور مقدماتی پرایمری الیکشن، تا ماه آگوست، یعنی زمان برگزاری کنگره حزب دموکرات آمریکا، بره جلو، یعنی ادامه پیدا بکنه که بعداً بعد از ماه آگوست وارد دور دوم انتخابات میشیم که به اسم انتخابات عمومی جنرال الیکشن معروفه. و چون تا اون زمان ما خیلی راجع به انتخابات آمریکا فرصت پیدا خواهیم کرد که با شنوندگان عزیز راجع به این مطلب صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو که کسب میکنیم در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم و با اونا سهیم باشیم. به دو نکته خیلی اساسی که فرمول کردم اینو اشاره می کنم که قبلا هم در صحبت هم به نحوی منعکس شده است. به نظر من در حال حاضر انتخابات در آمریکا در مقایسه با انتخابات سه یا چهار بی سابقه است. به دو علت. علت اولش اینه که درصد شرکت کنندگان حداقل نزدیک به 15% بیشتر از کلیه انتخابات در 40 سال گذشته خواهد بود. در 40 سال گذشته شاید حتی میتونم بگم که در 60 سال گذشته درصد افرادی که در انتخابات در آمریکا شرکت میکنند همواره کمتر از 50% کسانی بوده که رأی داشتند، یعنی الیجیبل بودند برای رأی دادن، یعنی واجد شرایط. ولی کسانی که در امور انتخابات تخصص دارد حدس میزد این سال، یعنی در سال 2008، این رقم بالای 60% خواهد، یعنی به 60% نزدیک خواهد بود.
بله.
نکته دوم که این انتخابات رو باز خیلی بی‌نظیر میکنه یا بی سابقه میکنه اینه که در مورد این انتخابات معتقدن که مقدار پولی که برای اون خرج شده و در مقام مقایسه با انتخابات چند دهه گذشته خیلی خیلی پرهزینه است و بی سابقه است. برای اولین بار در تاریخ انتخابات آمریکا هزینه این انتخابات بالای رقم میلیارد دلار خواهد بود. حالا به کیفیت و اگر به ماهیت انتخابات هم بپردازیم اون وقت متوجه میشیم که مثلا چگونه در آمریکا در دو دوره انتخابات اتفاق میفته، دور اول و دور دوم. دور اول دور مقدماتی، دور دوم هم دور عمومیه که در دور اول احزاب هستن که کاندیدای خودشون انتخاب میکنن در درون خودشون از طریق برگزاری این انتخاباتی که معروف شده به پرایمری الیکشن مقدماتی، و اون کاندید که انتخاب شد در ماه آگوست، ماه اوت، و بعد از اون انتخابات عمومی شروع میشه که نماینده یعنی کاندید حزب دموکرات در مقابل کاندید حزب جمهوری ها مبارزه میکنن که در 4 نوامبر سال 2008 کاخ سفید رو به دست بگیرن. برای آینده مسلما لازم انتخابات آمریکا هم
بیشتر
صحبت
میکنن، برای اینکه همه این علت ها در ارتباط است با وضعیت ایران، چه شرایط عراق، چه افغانستان.
بله، خیلی مهمه دیگه. انتخابات در آمریکا با انتخابات داخل ایران هم در مورد مجلس هم در مورد ریاست جمهوری سال آینده در ایران رابطه دارن با هم.
بله.
این فعالیتی که در سطح منطقه اتفاق میفته هم در داخل آمریکا تاثیر میذاره هم در داخل ایران، و
همینطور
سو هم بین ایران و آمریکا روابطی که مثل شرایطی که به زودا اومده خیلی مهمه که مورد بررسی قرار
بگیره. همینطور در ارتباط با این حمله یا تجاوزی که آمریکا قصد دارد در ایران انجام بگیرد و بپذیرد، و در ضمن هم حاکمیت هم در ایران همچنان به بهانه سازی آن مشغول است.
مشغوله. این هفته های آینده رو به بحث بذاریم، چون شما میدونید که هر چقدر که جلوتر میریم این انتخابات در آمریکا به در واقع مقاطع و به مراحل حساس خودش میرسه.
کاملا.
هفته آینده شما میدونید که انتخابات مقدماتی در شهر در ایالت پنسیلوانیا است.
بله.
ایالت پنسیلوانیا یکی از 5 ایالت بزرگ آمریکاست و خیلی از تحلیلگران معتقدن که بالاخره خیلی امکان داره، البته بعضی ها میگن که نه این ادامه خواهد داشت، امکان داره که بعد از انتخابات مقدماتی ایالت پنسیلوانیا هفته آینده دیگه حزب دموکرات آمریکا تصمیم بگیره که کدوم یک از اینها کاندید اصلی اینا خواهند بود، اوباما یا کلینتون.
مجدداً سپاسگزارم جناب پارسا بناب، خسته نباشید، تا گفتگوی دیگر و جلسه دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم، شب روزتون بخیر.
روزگار شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره اخبار روز ایران، انفجار در شیراز و در مرکز سازمان رهپویان وصال به نقل از واشنگتن پست و تحلیلی بران، تغییرات و برکناری در کابینه احمدی نژاد و به نقل از احمدی نژاد که این ابتکار من است، دنباله بحث اهمیت کشورهای سکوی پرش در خاورمیانه نیوکانها، بقیه بحث هفته گذشته درباره افغانستان که همکنون افغانستان در معرض تجزیه و بالکانیزاسیون قرار دارد و تنها راه حل خروج نیروهای متجاوز بدون اینکه کشورهای همسایه مثل پاکستان یا مشرف‌ها را وادار به دخالت یا حمایت از طالبان ها به نمایند و اجازه تعیین سرنوشت را به خود ملت افغانستان بدهند، نقش و جایگاه کشور عراق در پروژه جهانی آمریکا، سوال هایی که مطرح است، چرا و چگونه آمریکا توانست یک کشور مهمی مثل عراق را در روز روشن به آسانی تسخیر نماید، و وقتی ما میگوییم آمریکا در باتلاق عراق فرو رفته است، این در واقع ملت آمریکا هستند که در این باتلاق قرار گرفتند، نه دولت آمریکا که همه بار به دوش ملت است. شرایط جدیدی که مردم عراق امروز با آن روبرو هستند، این شرایط کدامین هستند و مردم عراق با عنوان یک ملت چقدر میتوانند دوام داشته باشند و چه عکس العملی مردم نشان می‌دهند و چه راه حل‌هایی نیروهای مترقی و دموکراتیک برای حل معضل عراق پیشنهاد می‌کنند و اخبار انتخابات آمریکا توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.